در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی در تمام بخش ها به عنوان نمونه مثال بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود اونا امو زمام خدا امیر المؤمنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن در حیث طبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنها بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در اکثریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یا که میخواهند که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشون این است که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پاروی برادر خود، در پاروی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه اما خدای نخواسته اولادایش و فرزندایش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن اما عاید خودشون بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
آزادی.
دکتر ایمل اصافی، جراح پلاستیک، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. اول خو سلام علیکم.
السلام علیکم، بسیار تشکر از تلفن شما.
دکتر صاحب محترم، ما یک برنامه داریم در رادیو آزادی به نام مهمان آزادی. دو کسایی که مثل شما تحصیلات عالی داشته باشن و کارهای فوق‌العاده به افغانستان انجام داده باشن، اونا را مهمان میسازیم، میخواییم که به مردم افغانستان بشناسانیم. مثل همیشه در قدم اول از شما خواهش میکنم که اول به زبان خودتان به شنونده های محترم رادیو آزادی خود معرفی کنین. بفرمایید صاحب دکتر صاحب ایمال صافی.
ما خودم ایمال صافی نام است و در کابل تولد شدیم. در 1956 در ماه سپتامبر، 22 سپتامبر تولد شدیم. بعد از تولدی ما در افغانستان مثل همه دیگه واره در کودکستان در اونجا رفتیم. در مکتب ابتدایی در سید جمال الدین افغانی بودم. بعد از او به مکتب ابیبیه تحصیل کردم. تا صنف 9 در مکتب ابیبیه بودم و در اونجا من اول نمره بودم و بخاطر که پدرم وقت سفیر شده بود در پراگ، دیگه از این سبب به پراگ آمدم و در اونجا بکالوریای خود گرفتم. بعد از گرفتنم بکالوریای خود فاکلته طب در چکسلواکیا خواندم. وقتی که کمونیست ها آمدن پدر ما را بندی کردن و فامیل ما زیر فشار روسا بود، یا حکومت روسا، خلقی ها، پرچمی ها. و ما خودم هم در چکسلواکیا بسیار زیر فشار پرچمی ها و خلقی ها بودم و میخواستن که ما را داخل حزب خود بسازن. ما ایره به این صورت قبول نکردم. حتی ببرک کارمل که او سفیر بود مرا خواسته بود و نمیخواست که پاسپورت مرا تمدید بکنه و گفته بود که پاسپورت تو باید پیش ما باشه، در سفارت خودت از رای مسکو به کابل روان میکنیم، تو باید امرای ما باشی، یا امرای ما باشی یا نباشی. دیگه بسیار با مشکلات بعد از اونجا ما به آلمان آمدم و در آلمان در اینجا در شهر بن مستقیم آمدم. از امون روز تا امروز در شهر بن هستم. من تخصص خود در اول در جرای عمومی گرفتم. آرزوی پدرم، کل فامیل ما و کل افغانای ما می بود که این تحصیل و همه چیز کردیم برای وطن خود کردیم و مردم خود کردیم. دیگه از این سبب ما بعد از تخصص خود تیم های دکتران را جور میکدم و میرفتیم پیشاور تا اونجا عملیات ها میکدم. بسیاری نفران میگفتن که چرا میری اونجا، مردم از اونجا میگرده و خودی در اونجا میری و در خطر میباشی. خب با هر صورت ما ازارها نفر در اونجا عملیات کردم و همیشه او منتظر میبودن. ما عملیات ها و چیزا را در پهلوی کاری که من اینجا داشتم میکردم. یعنی مانای ازی بود که در سال 4 هفته رخصتی داشتیم، 2 هفته خودم برای افغانستان و برای مهاجرین و افغانی تقسیم کرده بودم، 2 هفته برای فامیل خود. و اینجا خودتان میفهمین که در اروپا کار کردن چطور است. من مجبور بودم که نان و آب فامیل خود بودم. اینجا هم کار میکردم، اونجا هم کار میکردم. از حکومت آلمان هیچ چیز نگرفتیم. هیچ وقت همیشه به مو تنخواه حلال فامیل خود پیش بردیم.
خب بعد از او تحصیلاتتان چطور به سویه عالی رساندین؟ در کجا تحصیلاتتان ادامه دادین؟
در قانون آلمان اعتراض که آدم میتونه هم کار کنه و هم تخصص خود را اجرا کنه. برای جرای عمومی 6 سال تخصص است و برای جرای پلاستیکی 4 سال بود وقت. من پهلوی کار خود، پهلوی سفرهای ما به پیشور و به جلال آباد و به کابل و به کودامن و به وردک و به لغمان، من وقت در سالهای اول ما میتونستم که اونجا برم. همیشه هم تخصص خودم میگرفتم و هم کار میکردم. قانون آلمان اینطوری بود دو سالهای 80 و 90 که بدون تخصص جراحی آدم نمیتونه که جراحی پلاستیک متخصص شود. اول باید جراحی عمومی را تخصص داشته باشه 6 سال، بعد از اون میتونه 4 سال برای جراحی پلاستیک کار کنه. وقتی که از دویش باز داشته باشه، بعد از اون میتونه جراحی دست بخانه و او را 3 سال تخصصش بود. در پهلوی از این مجبور است مجبور بودم که کورس های مایکروسرجری برش میگن که زیر میکروسکوپ عملیات ما، مثلا ما 150 دست ما پس یا انگشت ما پس ریپلانتیشن کردیم، یک موفق ریپلانتیشن کردیم، یعنی بسیار دکترهای کم ای کارا را در اینجا اجرا دادن میتونست.
دکتر سپ منظورتان از این گپ اتر است که پس در جایش دوختین، درست است؟ دست قطع شده بود یا پای که قطع شده بود در جایش پس شاندین و او پس مثل سابق واری شد، درست؟
تقریبا مثل سابق واری کار میکرد. یا مثلا اطفال بودن که هیچ یک انگشت نداشتن، انگشت شست نداشتن، من میتونستم که از پایش شخصش بگیرن در مابین دست بندازم که یک شخص برش پیدا شد، اگر نه گلاس بالا کردن نمیتونم. بعضی از عملیات ها را ما در پیشاور هم کردیم و در کابل هم کردیم که نفرهایی که دستایش این طور بود که نمیتونستن از پیشش استفاده کنن، من میتونستم که انگشت دوم او را بگیرم و جای شست بدنادم که تا بتانه یک گلاس بگیره نان بخوره، تا تکمای خود بسته کده بتانه، تا روی خود ششته بتانه، تا کارهای روزمره خود کرده بتانه. دست که یک است، یکی از آله های عجیب طبیعت است که خداوند برای ما و شما داده. دست میتانه که نفرهایی که نمیبینن توسط دست میتونن چشمایشان باز شوه، میتونن حس کنن که چی است در اونجا. و دست ایسی یک چیزی است که همه چیزی که در دنیا ما میبینیم نتیجه دست است. اگر تنها در مغز باشه او تنها خیالی میمانه. اگر کتاب است که نوشته میکنیم، اگر نوشته میشه با دست نوشته میشه. اگر یک چیز میخوایم، یک تعمیر بخوایم، یک قصر میخوایم بسازیم، یا هر چیزی که میسازم، دست یکی از مهمترین آلات خدایی. یعنی خداوند انسان رو به صورت عموم ما میگیم، اما دست یک بسیار موقعیت مخصوص در کارهای روزمره داره.
دکتر صاحب، اینجا بسیار موضوع جالب گفتین. این چیزا رو ما هیچ فکرش نمی کنیم، دست داریم، خیال ما که دست دیگه هیچ خرابی نداره و دیگه نداره، هیچ قدرش نمی فهمیم، عزتش نمی کنیم، عزت دست خود نمی کنیم، عزت مثلا پای خود نمی کنیم که ما رو تمام روز هر طرف میبره. این موضوعات بسیار جالب به ما ارائه کردین. منتها در مورد جراحی یکم که معلومات میخواستین که به شنونده ما واضح شه، چند نوع جراحی هست؟ یعنی جراحی پلاستیکی باز چی معنا داره؟
اصلا جراحی پلاستیک این چیزایی که در فیلم میبینن یا این چیزایی که در افغانستان خصوصا در این سالهای اخیر بسیار رواج پیدا کرده بود، این یک جراحی پلاستیکی تجارتی است. این اطور است که تنها 5% یا 10% جراحی او جراحی است که چشما را مغلوب سازه و روی یکم کش کنه، پوست از یک جای کش کنه و چی کنه. این یکی جراحی 90% 80% جراحی ریکانسترکتیو جراحی. مثلا یک کسی باشه که رویش بیخی سوخته باشه، انسان وارو معلوم نمیشنه، آدم میتونه رویش توسط بعض عملیات اتو کنه که در راه رفته بودانه. یا مثلا یک کسی با اساس یک مرض سرطان یا مرض یا یک اکسیدن نیمه رویش نباشه، بینیش نباشه، گوشش نباشه، او را پس جور کردن. یا مثلا انسان باشه که توسط کدام مرض پوست سرطان جای بسیار کلان رویش یا سینهش یا دستش یا بعض جای دیگهش پوست نداشته باشه و استخوان. پوست یکی از مهمترین سرحدات انسان است. سرحدات وقتی که پوست نباشه، هر و در ظرف چند هفته، چند روز، بعضی چیزا در ظرف چند روز، بعضی چیزا، بعضی عضلات یا استخوان در ظرف چند هفته از بین میره. یعنی پوست ما را نگاه میکنه از خطرات خارجی. وقتی که ادمی جراحی پلاستیک که میگن، این به نام پلاستیک معنی از این نیست که چیزای پلاستیکی رو آدم، پلاستیک به زبان لاتینی یعنی فام، جور کردن است. و این جور کردن یک چیز نام که باشه از کوشش ما به این است جراحی پلاستیک ریکانسترکت که چیزایی که ما میکنیم نفرایی که محروم هستن از نام او را کوشش کنیم که با مون نام پس بیاریم. امید دارم که ایره درست تشریح دادم که شنوندگان ما ایره بفهمه. مثلا اطفال تولد میشن لبچاق دار. امی لبچاق غیر از این که خوب معلوم نمیشه مشکلات بسیار زیاد برای اطفال میارن. لاره در یا چیزایی که می نوشن در دان خود نگاه کردن نمیتونن، در روی سرک رفتن نمیتونن. ما بعضی نفران رو در افغانستان مثلا عملیات کردیم که 21 ساله و 22 ساله بودن امرای لبچاق می رفتن. در آلمان نفرایی که 22 ماه میشه لبچاق دیگه ندارن بخاطر که او عملیات میکنن که هیچ کس نفهمه که لبچاق داره. یعنی غیر از این که از رویش خوب معلوم نمیشه، هم از نقطه نظر غذایی، از نقطه نظر گپ زدن، از نقطه نظر بسیار چیزهای دیگه هم است. بسیار زیاد وقت کار داره که آدم راجع به این چیزها بحث کنه.
دکتر سیبن، انسان ها قدر ساعت خود نمیفهمه، باز علایده علایده قدر ساعت خود نمیفهمه، مثلا قدر دست خود نمیفهمن، قدر پای خود نمیفهمن، باز برزی هیچ احترام ندارن، هیچ خبرش نمیگیرن، فقط که یعنی نوکرشان باش هر چی بگویه قبول میکنه. خو این خود دستت برش محتاج هستی، چرا احترام دستت نمیکنی؟ به طور مثال چی میگین دکتر سیب؟
از بزرگترین چیزها 45 سال گذشته ما را بسیار زیاد آزار داده و تا امروز هم آزار میده. اگر خود ما و خودت شرط غم خود بخوریم، این سیاست مدارای ما، این دفرهایی که امرای توپ و تفنگ دیگه که دیگر را میکشن، و بر از و امین زندگی یک انسان، زندگی یک ملت، زندگی یک قوم، زندگی طبقی جامعه برایشون اهمیت نداره. این بار بسیار زیاد رنج میکنه. به 20 سال گذشته اما در سال اول چندین دفعه اونجا رفتم، ما که میدیدم که چی حال است در این جامعه و بعضی ها چطور استفاده میکنن از این حالات. اما شما راست میگید، ما انسان ها همیشه عقل ما باد است، بعضش کار خراب
میکنه. بعضشان
تا امروز هم عقل
ندارن. انسان ها قدر بدن خود چطور میتونه بفهمه؟ یعنی چطور عزت بدن خود بکنن؟ مثلا چطور میتونن به بدن خود اول توجه کنه که اول خوین خداوند تعالی یک مغز داده، عقل داده، من گپ زده میتونم، راه رفته میتونم، مثلا کتاب نوشته کده میتونم، دکتر شده میتونم. از او خاطر در قدم اول همین مغز احترامش چطور کنه آدم؟ یعنی چی کنه که مغز آدم راحت باشه؟
ما برای یک چیز میدونم، این چیزها را هزارها سال پیش ما میفهمیدیم. ما از این سبب میگفتیم عقل سلیم در بدن سلیم است. یک شاعر بسیار مشهور افغان بود که میگفت اول زنده بیا جهنده. وقتی که آدم غم خود نخوره، غم فامیل خود نخوره، غم صحت خود نخوره، همه دیگه را چطور خوردن میتونه؟ یعنی آدم باید غم صحت خود را بخونه، غذایی که میخوره، رقم غذایی که میخوره، چه قسمی که میخوره و از کجا و این یک فلسفه است دیگه. این ما خودت اگه بخوایم آلمانا که هست امروز یکی پروبلم بزرگی که در اینجا دارن، وقت امریکایی این پروبلم داشتن، الکل اروپایی خصوصا آلمانا دارن که و وزن خود کنترل کرده نمیتونن. تقریبا 30-40% مردم آلمان جوانایش بسیار وزنشان زیاد است و این امرای خود هزارها پروبلم های طبی دیگه را میارن. و خودت که گفتی مرض شکر است یا مرض قلبی است یا دیگه دیگه مرض هاست، من نمیدونم که کلش تنها به واسط غذا جور میشه، اما غذا یک چیز بسیار زیاد مهم در زندگی است. این پروبلم ما هم دارم، بسیار من نفرهای دیگه هم دارم، اما این یک حقیقت است که ما باید متوجه باشم. این توسط علم و تحصیل و فهم پیش میرم و نه تنها توسط فهم مردا، به اینجا فهم خانم ها، مادرای ما، بارای ما، دخترای ما، از همه چیز در کلتور ما مهم است. بخاطر ای که امو هستن که بر ما نان میتن در خانه، امو هستن که نان پخته میکنن، و هر قدر فهمشان که زیادتر باشه، هر قدر که امو قسم بر ما نان خوب میتن و ما مردم ما مردا خوب بی از دیوان هستیم اکثریت با هر چیزی که بر ما برابر شد و مذهبت همون را میخوریم. اما یک خانمی که هوشیار باشه، بسیار سبزیجات چون میتونه، کم روغن و بسیاری چیزهای دیگر میتونه، ما رو میتونه زندگی ما را درست‌تر بکنه.
ببخشید دکتر سیم محترم، همینجا خواستم خاطر نشان بسازم، در افغانستان نظر به گزارش‌هایی که رسیده میگن تقریبا 29 میلیون انسان درست برش غذا نمیرسه، یعنی در معرض خطر گرسنگی قرار دارن، تقریبا 6 میلیون مستقیم. از او خاطر روی غذا صحبت کردن یک کمه که اونا را عصبانی خواهد کرد، از او خاطر در مسئله غذا باز در آینده یک برنامه خاص میکنیم، صحبت میکنیم. حالا توصیه شما به کسایی که مواد غذایی خوب برشان نمیرسه چی بکنن؟ مثل که در افغانستان مثلا مواد غذایی کافی برشان نمیرسه، توصیه شما چی است؟ چی کنن که بازم صحتشان بهتر باشه؟ یعنی هیچ چیز ندارن، یعنی در هیچ چی قسم میتونن که زندگی کنن، یعنی چی کنن؟
این یک سوال است، امروز سوال خوب است، در این حال برای من مثل یک دکتر مشکل است که در اینجا یک جواب بگیم. میگن یک وقت ملکه انگلستان گفته بودن که مردم گشنه هستن، نان ندارن، باز ملکه برش گفته بود که نان ندارن، کیک بخورن. من نمیخوام که این غلطی را بکنم، اما این پروبلم غذایی یک پروبلم است که کل ممالک رو به این کشاف به این پروبلم، به این مرض داخله و ای از دست حکومت ممالک پیشرفته که تنها برای خود فکر میکنن. این چیز روزمره که اینجا نان است اوسو انداخته میشه در هامبورگ یا در برلین، میتونه که نیمایی مملکت افغانستان سرش سیر شود. این یک پروبلم است در اروپا.
یا سیاست های بین‌المللی، سیاست های بزرگ بزرگ اسیر علایده یک روز صحبت کنیم سرش. در موضوع خود ما پس برگردیم دکتر سیم محترم، راجع به موضوع شما خودتان و آرزویتان اینا هست. چیزایی که شما گفتین بسیاری موضوعات جالب و خوب است، منتها من یک سوال میخواستم بکنم از دیگه میمانم، همیشه پرسان میکنم در شرایطی که مثلا در 50 سال گذشته در افغانستان حداقل چندین بار پادشاه گردشی شد، خب یعنی سر چوکی جنگ شد، یعنی سر قدرت، سر حاکمیت، هر چی که میگین، سر دولت حکومت جنگ، او رو بزن و او رو بزن و یکی دیگر خفق و از این قبیل مسائل بسیار زیاد شد. در این شرایط اگر در افغانستان مردم به این فکر بیان خب کت رهبری خب ما چیز نمیتونیم بکنیم، از او خاطر چطور میشه که در بسیاری مسائل خودشان دست به کار شوند، مثلا کوپراتیف ها جور کنند، دست به دست هم بتن و به خاطر از این همی حکومت ها و دولت ها خب یک کمه که بر از نا موقع بتن که کار بکنن و سرمایه گذارای افغانی که در خارج هستن بتانن آزادانه بیان سرمایه گذاری کنن. مثلا یک نمونه واضح از چین است. چین از یک طرف یک رژیم دیکتاتوری قائم داره، از دیگه طرف اقتصاد آزاد ساخت، حال وضع اقتصادیشان خوب است و در دنیا میگن که بعد از چند سال دیگه شاید اولین اقتصاد دنیا شود. در هر طرف یا هستن، هر طرف سرمایه گذاری میکنن. از اون خاطر در افغانستان هم اگر سیاست بیخی خود جدا کنه، سیاست مدارا، دولت یک کمه که جدا شوه، مردم جدا شوه که به مردم یک نوع آزادی بتن که بگذارن مثلا کسای مثل شما، هزارها نفر مثل شما در خارج کشور است، اینا میخواین که بدون ریزی که در سیاست مداخله کنن، بدون از اینکه در حاکمیت دست بزنن، به مردم خود خدمت بکنن. در این راستا کدام امید هست؟ تا یک چیزی خواهد شد، نظر شما رو در مورد بگیریم دکتر سیب.
قرار خبرهایی که ما شنیدیم و قرار بعض نفرهایی که در اونجا رفتن پس آمدن، اولا میتن هر افغان میتنه در افغانستان بره و در اونجا یک انوستمنت میکنن. میگن قراره که ما شنیدیم، خود ما میخواییم برم، چند ما باد بخیر از به افغانستان میرم، خصوصا از هرات، از مزار، از دیگه جایا که ما شنیدیم بسیاری میگن که در اونجا اقتصاد خود پیش میبرن، تجارت خود میکنن. بر از وقت تا امروز پروبلم بزرگ پروبلم بانکیست. حتی از دبایی بسیار دوستای ما هستم که میخواین در افغانستان یک چیزی بکنن، اما بخاطر که در اونجا سانکشن است به مقابل حکومت افغانستان و ملت افغانستان، از این سبب نمیتونن تجارت خود خوب پیش برن. اما به هر صورت ما میتونیم، ما افغانا یکی دیگر برادر واریم، به یکی دیگه احترام داشته باشیم و کوشش کنیم که مردم خود ما وطن خود باید خود ما دیگر نمی‌سازند. و این مسئولیت حکومت افغانستان است که برای هر افغانی که در اونجا تجارت میخواه بکنن، انوستمنت میخواه و با ملت خود کمک میخواه که راه را بر از خلاص کنن. و قراره که من خبرم امید دیرا وجود داره.
اگر کسایی که مثلا فعلا حکومت در کنترل خود دارن اینا قسم قانونا را قبول بکنن، بگوین که یعنی گارانتی شوه کلگی بیغم بتانن برن، مثلا مثلی که ایران در پارلمانشان قانون کشید تمام کسایی که در خارج کشور هستن میتانن در ایران بیاین و سرمایه گذاری کنن، اونا تمام مسائلشان معاف است، اونا یعنی کسی اونا را تعقیب و اذیت و آزار نمیکنه. اینطور یک چیز، اگر یک قانون اعلان شود، یک نظام اعلان شود، یک سیستم اعلان شود که قانونی باشه، یعنی هر کس بیغم بتانه بره، منظورم تر یک چیز بود.
ما خودم طرفدار عزیزم، تا حالی که من میشنوم شنیدیم و تا حالی که بعضی میگن این عفو عمومی شده از نقطه نظر سیاسی اون چیزا، اما از نقطه نظر اقتصادی برای ما بسیار مهم است. قسمی که گفتم مسئله قانون هم ما میشنویم که در رای با وجود آوردن یک قانون اساسی کوشش ها روان هستند. این طبیعی که یک جامعه بدون یک قانون، بدون یک نظم، هیچ پیش رفتن نمیتونه. و هر یکی از بزرگترین و مهمترین اساسات اقتصاد است که آدم به اساس کدام قانون در اونجا پیش بره. امکانات امنیت قانونی برای مال و سر مردم افغانستان باشه و مردم مملکت باشه، در غیر اون صورت اقتصاد پیش رفته نمیتونه.
دکتر سیم، شما که حال در خارج تشریف دارین، فعلا کسایی که در خارج تشریف دارن، یعنی دکترای مثل شما، دکترایی که به وطن فکر میکنن، شما چطور علایق خود به افغانستان نگاه میکنین؟ یک نفر یا شما یا دو نفر کافی نیست؟ آیا از خود اتحادیه ها دارین، شرکت ها دارین، کوپراتیو ها دارین، تشریک مساعی دارین، ندارین؟ چی میکنین که به افغانستان مفید تمام شوین؟ تمام دکترا، یعنی تعداد دکترا چقدر است به طور مثال؟
بسیار زیاده و متاسفانه یک چیز شده، اون مشکلاتی که در افغانستان بود در خارج هم است، به خاطر که در دوره های مختلف دکترای مختلف از افغانستان گریختن یا مهاجر شدن و اون بعضی از وا همون نظرات چیزایی که در افغانستان داشتن در اینجا هم دارن. متاسفانه این یکی از دلایل است که یک نظم مبین مهاجرین افغان در ایران وجود نداره و در اینجا هم پارچه پارچه هستن. متاسفانه بعد گروپ ها وجود دارن که می کمک میکنم. من خودم امرای دکترای بسیار مختلف همکاری میکنم. من تقریبا 4 سال رئیس دکترای افغان در آلمان بودم. امرای حکومت آلمان یا بعد گروپ های دیگه می رفتیم افغانستان، کپاسیتی بیلدنگ میکردیم، بعد کتاب ها را چاپ میکردیم یا بعد کمک های دیگه هم میکردیم. اما ای از بین رفت و آل فکر میکنم که یک چیز نوی با وجود میایه، اما تا آل نتیجه کارشان زیاد ندید.
دکتر سیم محترم، یک گفت دیگه، یکی هم مسئله تحصیلات دکتر خانما هستن. مثلا دکترهایی که خانم باشه خوب نیست که در افغانستان باشه، برازی که فعلا خانم ها مثلا نمیتونه پیش دکترای مردانه بره، از او خاطر خود از اینا باید تحصیل داشته باشه که از بین خودشان در خانما دکتر شون. تعداد دکتر خانمایی که دکتر هستن در خارج میشناسین هستن نیستن؟ در این ساحت چی باید شوه؟ یعنی شما چی پیشنهاد میکنین؟ چطور شوه که دخترها هم دکتر شون؟
حتما در این هیچ جای شک نیست. در ظرف 20 سال گذشته یا 40 سال گذشته وقتی که زرادات افغانستان هم میرفت، مریضای زنهای خانمهای افغان به پاکستان میرفتن، به هندوستان میرفتن، به ایران میرفتن. یک چیز نو آل نیست. من خودم در آلمان دکترهای بسیار زیاد خانم میشناسم که در اینجا هستن و مثل که ما مثلا وقت میرفتم، من میرفتم پیشاور و دیگه جایا به افغانستان که کمک کنم، متاسفانه کم خانمهای دکترهای افغانستانی کار میکردن. میفهم که هر کدام ما مشکلات داریم، اما این مقصد ما این نیست که بگیم که کلشان، همشان بسیار حس وطن دوستی دارن، همشان مردم ملت افغانستان دوست دارن. او باید خودشان فکر کنن که چه قسمی میتونن به ملت خود، به خانما، به در اونجا کمک کنند. اتخو نمیشه که آدم در اینجا کنفرانس های کلان بسازه، کالای اروپایی بپوشه، با مقابل یک گروپ یا دیگه گروه که بزنه، اما خودشان در عمل کار خانمای افغان تربیه نکنند. متاسفانه ما کم دیدیم. ما نمیگم که نمیکنن، اما ما کم دیدیم، کم شنیدیم.
خلاصه مطلب، اگر دخترها از خورترکی به مکتب نرن، خب اونا نمیتونن بالاخره نرشوند.